الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. از نعمتهای ویژه و با ارزش پروردگار که به انسان عنایت شده عقل، اگر به آیات قرآن کریم دقت کنیم می‌بینیم نزدیک به 1000 بار در قرآن مسئله عقل با تعبیرات گوناگون مطرحه. مهمترین کتاب شیعه بعد از قرآن کریم و نهج البلاغه و صحیفه کتاب پرارزش کافی شریف در 10 جلد که بر اساس فرهنگ پاک سعادت بخش اهل بیت اولین صفحه شروع حقایق کتاب رو که باز میکنیم عنوانش کتاب عقل و جهل. هیچ مکتبی در تاریخ عالم، هیچ مدرسه‌ای، هیچ دینی و هیچ آیینی به مانند قرآن مجید و روایات اهل بیت عقل رو مورد توجه قرار ندادن. بعضی از مکتب ها و مدرسه ها و آیین ها حرفی درباره عقل ندارن. اونهایی هم که درباره عقل حرف دارن یه انحراف سنگینی نسبت به عقل دارن و اون اینه که اصالت به عقل میدم و برای عقل حقیقتی و نور مافوقی رو قائل نیستم، چون جاده رو از عقل بیشتر جلو نمیرن. خیلی از امور رو با عقل درک نمی کنن، نمی فهمن و اون امور رو فقط به خاطر این که میگن عقلمون درک نمی کنه رد می کنن، مردود می دونن. نهایتاً به خطر بسیار سنگین حسگرائی دچار شدن که این دچار شدنشون به حسگرائی از حدود قرن 17 در غرب شروع شد. دوست ندارم اصل مطلب رو بگذارم و مسئله حسگرایی رو براتون بحث بکنم. حسگرایان میگن هر چی که دیده بشه و قابل آزمایش و تجزیه باشه این موجوده، و هرچی دیده نشه و نشه به آزمایشگاه کشیدش دروغه. این حسگرایی خدا رو در اروپا نفی کرد، وحی رو نفی کرد، آخرت رو نفی کرد، برزخ رو مردود دونست. حقایق ماوراء عالم رو نفی کرد و تنها ترازوی رو که متاسفانه برای سنجش حق و باطل قبول کرد عقل بود. هرچی رو عقلم بفهمه با چشم ببینمش حقه، نفهمه نبینمش نیست، باطله. خود این شد نقطه شیوع فساد همه جانبه، چون با چنین مکتبی قید اخلاق، قید حلال، قید حرام، قید محرم و نامحرم، قید اقتصاد سالم نابود شد. گفتن هر چی رو عقل خودمون خوب میدونه حلال، بد میدونه حرام. ربا برای چی بده؟ این همه درآمد داره پس خوبه. لذت بردن از هر راهی که باشه، چون انسان خوشش میاد، حال میاد، چرا بده؟ پس روابط نامشروع و زنا حرام نیست. کی میگه باید وفادار باشیم؟ اونی که برای ما مهمه غلبه بر دیگریه. لذا اومدن این شعار رو درست کردن، حالا به زبان خودشون لاتین گفتن الحکم لمن قلب، اونی که بر مال مردم، جان مردم، کشور مردم، زندگی مردم غالب و پیروز میشه، حکومت همونه و حق همانه. اینا یه چیزی رو نفهمیدن. به قول قرآن مجید نفهمیدن که نورافکن عقل همه زوایا رو روشن نمی کنه و پر عقل گسترده به همه حقایق نیست. این رو نفهمیدن، اومدن عقل رو کردن میداندار. خیلی هم مشکل اینا رو از این عقل گرایی نجات داد، خیلی مشکل. فکر نکنید ما اگه بریم اروپا دین رو تبلیغ بکنیم، قرآن رو تبلیغ بکنیم، حقایق رو تبلیغ بکنیم، یدخلون فی دین الله افواجا. اینجور نیست. من در انگلیس، در هلند، در فرانسه، در بلژیک، در سوئیس، در کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، دانمارک و کشورهای دیگه با خیلی ها صحبت کردم، سه براشون غیر قابل باور بود و می گفتن اینی رو که شما میگی زندگی نیست، اسارت، در حبس شدنه. بهشون می گفتن معنی زندگی چیه؟ می گفتن لذت. میگودم خب بسیاری از این لذت ها که شما میگین عامل بیماری های خطرناکه و بسیاریتون تو بیمارستان ها دارن نعره میزنن. میگفتن ما نباید بیماری ها را که بعدن میخواد به وجود بیاد مانع لذت گرایی بدونیم، ما باید لذتمونو ببر. در این لذت بیمار شدیم و مردیم، خب به آخر عمر رسیدیم. ما بیایم دنبال لذت نباشیم که میخوایم ایدز بگیریم، سوزاک بگیریم، سفلیس بگیریم. از طرف مقابل بدترین بیماری به ما انتقال پیدا کنه. نه، فامولی شماست. خیلی مشکل بیرون آوردن حس گرایان از حس گرایی و وارد کردنشون در عالم معنا و در حقایق ملکوتی. حتی بزرگترین دانشمندانشون چه در غرب چه شرقیای پیرو به اونا، من افکار همه اینا رو دیدم تو کتابا، در غرب قوی ترینشون، در شرق که حالا بخوام اسم ببرم چند تا از مشهوراشون در نظرمه، یکیشون سر سید علی خان هندی، آدم بسیار باسواد، مؤسس دانشگاه معروف جهانی علیگره که زمان زنده بودن خودش صدها دانشجو رو دنبال فکر خودش کشید و خودش هم اروپایی‌ها دنبال خودشون کشوندن. مثلا وقتی به آیات فرشتگان در قرآن مجید میرسن اینجور معنی میکنن، فرشتگان یعنی انرژی های آزاد در عالم طبیعت، یعنی اگه چیزی رو بکشونن تو حس میگن قبول داریم، اگر حسی نباشه میگن قبول نداریم. عقل خیلی نعمته ولی باید دانست که این نعمت مثل بقیه نعمت‌های وجودمون جزئیه. چطور ما وایمیسیم رو پشتمون فقط جلو رومونو میبینیم، سرمونو بلند کنیم حدی از فضا رو میبینیم، کل فضا رو که ما نمیبینیم. ما چشمم داریم، سالمم هست، نگاه میکنیم، عوالم دور رو هم میبینی، کهکشان ها رو هم میبینی، صحابی ها رو هم میبینی، میلیاردها توده ستارگان رو هم میبینیم، حرکاتشون رو میبینیم. نه نمیبینیم چون چشم ما محدوده، گوش ما هم محدوده، ما آهسته ترین صدا رو نمیشنویم چون گوش نمیگیره، بالاترین صداها رو هم نمیشنویم چون گوش نمیگیره. الان که ما اینجا نشستیم صدها ستاره در حال انفجاره، صدای انفجارشون هر کدوم بعضیاشون از هزاران بمب اتمی که یه جا منفجر بشن بیشتره و صداشون تو فضای زمینم میاد، ما نمیشنویم. اگه بنا بود ما هر صدایی رو بشنویم اصلا مادری نداشتیم ما رو بزاد، پدری نداشتیم ما رو بزاد، چون اما اول کار پدر اولمون آدم و حوا با صدای انفجار قلبشون تیکه پاره می شد و کلشون داغون می شد و مغزشون هم به هم می ریخت و می مرد. چرا نمی شنویم؟ گوشه به این خوبی، گوشی که پروردگار عالم میگه امن یملک و سمع، این گوش ساخت کیه؟ خود گوش عالمیه. ما گوش رو یه لاله میبینیم در حالی که بعد این لاله گوش میانی وجود داره، بعد گوش میانی گوش داخلی وجود داره، در گوش داخلی استخوان سندان شکلی پرده سماخ، استخوان چکشی موج صدا چکشو بلند میکنه رو اون سندون میندازه، عصبهای گوش که به مغز وصله در هر ثانیه چند هزار کیلومتر سرعتشه، میده به مغز، مغز بر میگردونه به گوش که صدا داره میاد بشنو. یعنی کل این فعل و انفعالات که صدا بیاد، به چکش بخوره، چکش به سندان بخوره، بعد وارد خطوط عصبی بشه، بره تو مغز، مغز فرمان بده به گوش صدا رو بشنو، کلن 1/30000 ثانیه طول میتوشه. چرا هر صدایی رو نمیشنوه؟ چون جزئیه. عقل ما هم جزئیه. قدرت درک همه حقایق رو نداره، یه کلیاتی رو درک میکنه که درک ساده ایه، یعنی معونه ای نداره. من میام یه استکان آب رو وصل به برق میکنم، تجزیه به دو گاز اکسیژن و هیدروژن میشه، بعد حکم کلی میده عقل من، میگه آب این استکان که تجزیه به اکسیژن و هیدروژن شد فقط این آب نیست، آب صد کرج هم ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، تمام قطرات باران هم ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، دریای خزر هم ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، دریای عمان، خلیج فارس، اقیانوس آرام و اطلس و هند و منجمد شمالی و جنوبی ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، با اینکه یه استکان این آبا رو تجزیه نکردم. یه حکم کلی بلده بده. احکام جزئیه رو بلده بده، اما احاطه به کل مسائل درش به روش بست، به کل بست. این در بسته با چی وا میشه که عقل کمک پیدا میکنه، به حقایق دیگه راه پیدا میکنه، از حسگرایی و احکام حسی آزاد میشه، نجات پیدا میکنه. این رو از قول حضرت موسی بن جعفر بشنم در کتاب کافی. یا هوشام، چقدر این روایت عالی. شما غرق نعمت هستید، از طریق عقلتون و کمکهایی که کنار عقلتونه خبر ندید که چه عنایتی به شما شد و چه عنایتی به شما شده که قلبتون رو آماده کردن به این حرفا اعتماد کنید، قلبتون رو آماده کردن که بیابید عالم خدا داره، خدا به حس نمیاد، تو آزمایشگاه هم تجزیه نمیشه، اما همه کاری عالمه. چرا الان شما خدا رو قبول دارید؟ با کمک عقل بیرونی خدا رو قبول کردید و با اون حال اعتمادی که خدا بهتون داد. یا هوشام، چه روایتی این روایت؟ آدم وقتی دل به این روایات میده با عقل فرو میره در عمق این روایات، میبینه چه خبر عظیمی از مسائل الهی در این عالمه. ما باید عادت کنیم به آیات و به روایات دل بدیم، کمک بگیریم از عقل خودمون و عقل کمکیمون بفهمیم آیات چی میگه. اون وقت میفهمیم که همه لذت انسان به این فهمیدنش، به این فهمیدنش. و اینو اروپایی ها و امریکایی ها و یه ده شرقی ها نمیفهم. اینا چون محدود فکر میکنن لذت رو در همین گناهان و رها بودن و روابط نامشروع و پول نامشروع و شب نشینی و عروسی های مختلط و کاباره و عرق و ورق میدونن. دیوونه هم نیستن، عقل دارن. خیلی از شرکت کنندگان در انواع معاصی در دنیا تو کشورها، استاد دانشگان، دبیران با تجربه، نویسندگانن، با سوادان، دکتران، مهندسان. حالا اروپا اگه برید این چهره ها رو کامل میبینید، میبینید. ما گاهی میرفتیم دیدن بعضی از چهره های معتبر علمی، یه بار در دانشگاه کمبریج انگلستان که مهمترین شهر دانشگاهی انگلیس، آدرس داده بودن که یه پروفسور بسیار عالم، دانشمند با عظمتیه، بعد نیبرین ببینینش. رفتیم، اون رئیس دفترش گفت استاد وقت ندارم. چرا؟ گفتن الان ساعت این کارشه و دو ساعت هم طول میکشه. من به احترام منبر و به احترام شما نمیگم که علنی به ما گفتن که چی کار داره. مشغول یکی از کثیف‌ترین گناهان کره زمین بود که پروردگار عالم به این گناه قومی رو شبانه هم سنگ باران کرد، هم کف شهر رو بلند کرد اوورد پایین، بالا اومد پایین، پایین رفت بالا، یک نفر زنده نم. شما باید قدر نعمتهای الهی رو بدونید. قدردانی نعمتهای الهی هم به الهی شکر نیست، قدردانی نعمتها طبق آیات سوره احزاب به اینه که و سوره بقره، ما با همه وجود تسلیم خدا و پیغمبر اکرم باشه. این قدردانی از نعمت الهی. روایت رو ببین، یا هوشام، هوشام یه جوان عاقلی بود، 33 سالگی از دنیا رفت، هنون مو تو صورتش در نیامده بود. گاهی که می اومد خدمت امام صادق، پیر مردای قدیمی اصحاب امام، می دیدن امام برای او تموم قد از جا بلند. امام تموم قد از جا بلنش جلو یکی یعنی چی؟ به اعتقاد ما شیعه یعنی همه عالم، چون همه عالم خلاصه در امام. تأویل آیه سوره یاسین هم همینه، کل شیء احصیناه فی امام مبین. تأویل امام مبین امیرالمؤمنین، امام مجتبی، ابی عبدالله، که خدا میگه کل شیء در او قرار داده شد. کلش من اینو با یه رنجی، با یه زحمتی، چند روز توی دهی رفته بودم، نشستم فکر کردم این کل شیء در وجود امام و امام در وجود کل شیء چیه؟ گاهی فکر میکردم، میومدم نماز ظهر بود، نماز میخوندم، میرفتم دنبال میکردم، طول میکشید، خسته میشدم، دوباره بعد نماز مغرب و عشا، سه باره، چهار باره، نمیدونم چقدر دنبال کردم، بالاخره پیدا کردم با دلیل قرآنی و با دلیل روایتی، و این رو به همون صورتی که زحمتشو کشیده بودم روز عاشورا تو منبر صبح برای مردم گفتم، که البته خیلی ها بعد اون منبر و فرداش که دیروز بود به من میگفتن ما از این سخنرانی بهت زده بودیم، یعنی تا شب گیج بودیم. بعضی از اونایی که باسواد بودن و پای اون منبر به من گفتن که 80% مردم نگرفتن این منبر رو، اینا باید نوارش رو بگیرن ببرن دو بار سه بار بشنون تا روشن بشه کل شیء در امام، امام در کل شیء یعنی با دلیل ها، با آیات، با روایات. امام برای یکی بلند میشه که هنو مو تو صورتش در نیمده، یعنی کل شیء دارن به او احترام میکنن. من فکر نمی کنم به امام اعتراض کرده باشن، چون اونایی که در اون مجلس بودن و این جرایان رو دیدن آدم حسابی های شیعن، عالمان شیعن، کسانی هن که بعضیشون رو امام صادق اعلام بهشون کرد دوست دارن در مسجد بنشینید و دریافتهاتون رو از دین و از ما فتوا بدین. این مقام کمینی. اینا رو من فکر نمی کنم اهل اعتراض بودم. اما نوجوان که بودم تو منبر رو می شنیدم که وقتی امام صادق تموم قد بلند شد گفتن آقا ما که پیش شما ریش سفید کردیم، چطور اینقدر به ما احترام نمیذاری؟ نه، ما شیعه ناب معترض نداریم، ما شیعه هامون شیعه های تسلیم امامن، هر کار امام و حق میدونه. اینو معنی نکنید به اعتراض، بگین اینا عاشق این بودن بفهمن این کیه که امام براش تموم قد بلند شد. و پرسیدن که عیب نداره، پرسیدن خیلی خوبه. امام صادق فرمود این جوان، حالا به معنی فارسی، زبانش برای مناظره و مباحثه و جدال حق و رسوندن پیام دین زبان خداست. عالم، عاقل، میفهمه. نعمت کمی نیادم بفهمه، نعمت کمی نیادم بعد اینکه فهمید تسلیم بشه و بعدم عمل بکنه. نعمت کمی نیادم بفهمه یه چیزی حق و بعد فهمیدن حق بودنش قبول بکنه و بعد قبول کردنش هم رنگ بگیره از حق. موسی بن جعفر به این آدم گفت، البته بعد امام صادق مدت کمی زنده بود، حکومت هارون دنبالش بود بکشتش، پنهان شد، پیداش نکردن، در پنهان از دنیا رفت. یا هشام، انا لله علی الناس نه علی المؤمنین، علی الناس یعنی شرقی و غربی و شمالی و جنوبی، هر کی رو دو پا را میره. یا هشام، انا لله علی الناس حجتین. هشام، پروردگار عالم برای کل مردم دو تا چراغ گذاشته تو جاده زندگیش، دو تا چراغ. کسی که چراغو بد نمیدونه، چراغ که خیلی خوب، چراغ باشه تو مسیر آدم تو چاله نمیفته، تو چاه نمیفته، تو جوب نمیفته، پاش به سنگ گیر نمیخوره، گیر نمیکنه، نمیفته، کلش نمیشکنه، داغون نمیشه، در جا نمیمیره. چراغ که خوب آدم روشن بکنه جلوی راهش، ماری نباشه، عقربی نباشه، گرگی نباشه، سگ هاری نباشه، چراغ که خیلی کار از دستش برمیاد. هشام، خدا برای کل انسان ها دو تا چراغ قرار، حجتون ظاهره، یه چراغی که دیدنی، به قول ما حسی میبینیم، و حجتون باطنه، یه چراغ درونی. اینم لطف پروردگار و عنایت حق و محبت حضرت معبود به مردم، یه چراغ آشکار، یه چراغ پنهان. اما ظاهره، چراغ آشکار، فر رسول ول انبیا ول ائمه علیهم السلام. من از شما سوال میکنم، آدم جاده زندگی رو با ابراهیم، با موسی، با مسیح، با یوسف، با یعقوب، با پیغمبر اکرم، با امیرالمؤمنین، با سید الشهدا، با موسی بن جعفر بره بهتره، یا این چراغ رو نداشته باشه؟ حداقل بی انصافایی که قبول ندارین، بیاین آثار انبیا و ائمه رو ببینید بعد قضاوت بکنید. آثارشون که نشون میده اینا از عقل کامل برخوردار بودن. انسان در جاده زندگی با یک کسی که عقل کامل داره حرکت بکنه که خطرها رو بفهمه و نره به درک اسفل بهتره، یا نه تو تاریکی بره، بره با کله بره تو درک. حداقل نه پیغمبر نه امام نه عقل کامل که داره، آثارش ده نشون میده عقلش کامله، جامع. چراغ آشکار هوشام، انبیا، رسول، ائمه. و اما الباطنتو فل عقول، چراغ پنها عقل هاست. خوب با بودن انبیا با ائمه عقل دیگه برای چی میخواستیم؟ چون عقل واسطه بین ما و اونهاست برای دریافت مسائل. دیوونه بودیم که انبیا و ائمه به دردمون نمیخوردن. انبیا به دیوونه چی بگم؟ ابن سینا رو آوردن توی خانواده یه جوان خوش‌سیمای خوش‌قامتی، دیوونه شده بود. می گفتن بیچاره کرده ما. ابن سینا جوان رو معاینه کرد، دید صدای گاو میده، قشنگم صدای گاو در میاد. گفت تو حیات خونتون یا آخر ببندیم یه تناب و زنگولم درست بکنیم، این زنگوله رو ببندیم به گردنش، تنابم ببندیم به بازوش، ولی نرم آخر و علف بریزین، علفی که من میدم. بعد صبح به صبح صدا گاو که در آورد، تنابو بگیرید بکشینش، زنگوله هم صدا میده خوشش میاد، بیارینش سر آخر علف بخوره. تمام داروهای مربوط به اختلال روانی رو، داروی تازه، گیاه تازه خوشبو ریخت تو آخر. ده 5-6 روز این دواهای گیاهی رو که نرم، تازه، شاداب، خوشبو بود، این گاو میخورد. یه مقدار که خوب شد خیلی اعتراض کرد به خانواده‌اش، برای چی زنگوله به من بستی؟ من دیوونه ای؟ برای چی تناب به من بستی؟ من مجنونی؟ خوب شد. حد اقل همینو قبول بکنید، جاده رو با عاقل رفتن بهتره یا نه؟ حد اقل اینو قبول بکنید که عقل جزئی کمک میخواد. اگه بگین خب اونا که عاقل کاملن، ما عقل میخواییم برای چی؟ خب عقل نبود که دیوونه بودین دیگه. انبیا برای چی میومدن؟ ائمه برای چی می اومدن؟ این بحث امشب که خیلی حرف زده شد تو بحث امشب، از اروپا و آمریکا و هند و شرق و غرب گرفتیم، براتون روشن شد که همه جا و همه مدرسه ها و همه مکتب ها باطل. این مکتب یعنی مکتب اهل بیت حق. حق با آدم فهمید باید قبول بکنه، رنگ بگیره. حالا خداوند در قرآن در رابطه با دریافت حق به وسیله عقل یه آیه داره، بعد اون یک آیه چند تا دیگه آیه رو مطرح میکنه. بسیار بحث پخته الهی ملکوتی عالی تو دل بروه در سوره مبارکه رعد. انشالله توفیق بده پروردگار اون آیات و فرد و شب که دنباله همین بحث قرائت میکنم. امروز دستور دادن اهل بیت رو بیارن از کنار کشته ها سوار بکنن و ببرن. خب این چه کاریه دستور دادین؟ اینا که دیروز گذشته جلو چشمشون همه رو سر بریدین و قطعه قطعه کردین، دیروز بعد از ظهر که خیمه هاشون آتیش زدین، دیشب معلومی با چه حالی این زن و بچه به صبح رسوندن شب، شطورا رو می بردین همونجا کنار خیمه های نیم سوخته سواریشون میکردین، اینجا چرا بردین نمیدونم. اینا همین باباهای این داعشی ها بودن، اینا نسل همون صوفیانی ها و اموی ها. به نظر بیارید زنان، دختران، بچه ها رو وقتی آوردن کنار این بدن های قطعه، چشمشون به اون سرهای بریده و بدن ها افتاد، چه حالی داشتن؟ نگذاشتن اون گونه که میخواستن وداع بکنن، نگذاشتن. اینطور که کتابا در میاد آخرین نفری که هنوز سوار نشده بود تو حال وداع بود، دختر 13 ساله عبی عبدالله تو گودال گلوی بریده رو بغل گرفته بود.